سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان محتاطانه استقبال کرد. ملل متحد می‌گوید برای کمک به مهاجرین عودت کننده کار در مرز افغانستان با ایران را از سر گرفته است. فیض امید رئیس پیشین استخبارات پاکستان به 14 سال زندان محکوم شد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان به گونه محتاطانه استقبال کرد. صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گرد هم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگ‌ها شرکت کند. آنها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفته‌شان جهاد مقدس است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری گفت که در خطنامه منتشر شده از سوی این علما نام تحریک طالبان پاکستان ذکر نشده، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چی رخ می‌دهد. اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را به صورت شفاهی گفته بودند اما آن را عملی نکردند. سازمان ملل متحد می‌گوید که برای کمک به مهاجران عودت کننده کار در مرز افغانستان با ایران را قسمان از سر گرفته است. طالبان در اواخر ماه اکتبر تقریبا تمامی کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را از کار کردن منع کرده بودند. تام فلچر مسئول امور بشری ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تیم کوچک کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به این بندر فرستادند. اسلام قلعه مسیر عمده پناهجویان است که از ایران اخراج می شوند. فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان ISI امروز به 14 سال زندان محکوم شد. محاکمه او در 12 آگوست سال 2024 در پیوند به 4 اتهام جدی از سوی محکمه نظامی آغاز شد. بخش روابط عمومی اردوی پاکستان گفته است که این اتهامات شامل مداخله در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی بوده است. این موارد نشان دهنده سرپیچی از اصول رفتار نظامی و پروتکل های امنیتی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فیض حمید وارد کابل شد و عکسش با پیاله چای در هتل کابل سیرنا خبرساز شده بود. و سبک هنر میناتوری کمال الدین بهزاد در فهرست میراث‌های جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شامل شد. این تصمیم در جریان نشست 3 روزه یونسکو اتخاذ شد. این نشست روز پنجشنبه در دهلی نو پایان یافت. در این نشست ده‌ها میراث فرهنگی از 78 کشور ارزیابی شد و برخی از آنها به فهرست میراث فرهنگی یونسکو راه یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ثبت جهانی هنر مینیاتوری کمال الدین بهزاد را مایه افتخار برای افغان‌ها خواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. واکنش ها به اجلاس علمای دینی در کابل که گفتند هیچ افغان اجازه ندارد که در خارج از سرحدات این کشور در کدام جنگ اشتراک نماید. یک تحلیلگر می گوید
طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختند که ما با موافقه دوحا متحد هستیم و از جانب دیگر تا یک اندازه خواست های پاکستان هم تأمین شد.
نماینده هند در اجلاس شورای امنیت حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد و نگرانی خود را از بسته شدن مسیرهای ترانزیتی ابراز داشت. این اظهارات به چه معنی است؟ یک تحلیلگر می گوید
هند دو هدف به دست می آورد، یکی اینکه پاکستان از این هدف می گیرد، دوم اینکه در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قوی تر و بیشتر می شود.
گزارش سه ماهه سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان. امروز روز جهانی کوهستان است. در اواخر آب شدن یخچال‌های کوهستانی بر محیط زیست تاثیر گذاشته. یک کارشناس محیط زیست میگوید
برای مهاری مشکل باید سیستم های ملی نظارت بر یخچال ها ساخته شود که در آن نظارت منظم با استفاده از سنجش از رای دور و ایستگاه های ساحه‌ای انجام شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان که اعلام کردند هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود محتاطانه استقبال کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این کشور در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده است.
پس از آن که صدها تن از عالمان دینی افغان با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود، حکومت پاکستان به گونه محتاطانه به این تصمیم علمای دینی در افغانستان واکنش نشان داده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 11 دسامبر از این اعلام استقبال کرد، اما افزود که در قطعنامه از تحریک طالبان پاکستان TTP نام برده نشده. بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند عملاً چه اتفاقی میافتد. اندرابی میگوید که اسلام آباد در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. او تأکید کرد که طالبان پیشتر نیز به صورت شفاهی وعده مشابه دادند، اما با گفته او آن را عملی نکردند. این در حال است که روز چهارشنبه 10 دسامبر صدها تن از عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان در کابل گرده هم آمدند و با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد خلاف دستور ملا هیبت الله رهبر طالبان خارج از افغانستان در فعالیت‌های نظامی شرکت کند و اگر کسی تخلف می‌کند رفتنش جایز نیست. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نشست و قطعنامه آن چیزی نگفته، اما در متن آن که اسای برخی رسانه های داخلی و شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان نشر شده آمده است، هر فردی که از خاک افغانستان برای اقدام علیه دولت دیگر استفاده کند متخلف شناخته می شود و حکومت طالبان حق دارد علیه او اقدامات لازم را انجام دهد. در این قطعنامه اما تاکید شده که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع یک جهاد مقدس شمرده می شود و در صورت حمله یا بی احترامی به افغانستان تمام افغان ها مکلفند قاطعانه از آن دفاع کنند. در بخش دیگر از این قطعنامه پنج ماده ای از کشورهای اسلامی خواسته شده روابط خود را بر اساس اخوت اسلامی تنظیم کرده و از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند. همچنین از عالمان افغان خواسته شده از منابر خود برای آگاهسازی مردم درباره مطالب مطرح شده در این قطعنامه استفاده کنند. تلاش کردیم نظر برخی از عالمان دینی شرکت کننده در این نشست را بگیریم، اما آنان حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. در قطعنامه عالمان دینی افغان هرچند نامی از پاکستان ذکر نشده، اما برخی از دیپلمات های پیشین افغان در پاکستان میگن که قطعنامه این نشست در واقع پاسخ به خواست های حکومت پاکستان است که از رهبر طالبان خواسته بود تا با صدور فتوا جنگ بر علیه آن کشور را حرام اعلان کند. حمید جلیلی جنرال کنسول جمهوری مخلوع افغانستان در پشاور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواهش حکومت پاکستانی بود که باید امیرالمومنین یک فتوای را صادر کنند و این موضوع را حرام قرار بده. طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختن که ما به مو دو موافقه دوها به مو اساس و به مو محتوایی که بود به اون متحد هستیم. و از جانب دیگر تا یک اندازه خواسته های پاکستان هم تامین شد که اونها میخواستن یک فتوا بگیرن، لیکن از امیرالمومنین نشد، از جانب او علمای شد که تایید امیرالمومنین را داشتن.
آقای جلیلی میگوید حکومت پاکستان ادعا کرده بود که طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی عملیات های مشترک را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت طالبان با راه‌اندازی چنین نشست ها با شرکت عالمان دین از آنها استفاده ابزاری میکند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که استفاده ابزاری از دین و علمای دینی در راستای حفظ قدرت سیاسی یک فاجعه بر افغانستان میتونه باشه. اگر در این اعلامیه ما صحبتهایی را هم در رابطه با خود مردم افغانستان میداشتیم که تقاضا میکردن حقوقشان تأمین شود، تقاضا میکردن ممنوعیت ها برطرف شود، در او وقت میشد این موضع‌گیری علمای دینی دانست، اما بیشتر به نظر میرسه این موضع‌گیری اقتداد علمای درباری هست.
نشست عالمان دین در کابل در حال برگزار شده که تنش‌ها میان حکومت‌های پاکستان و طالبان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورن شدت گرفته است. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یک دیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. این درگیری ها پس از عملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا به تاریخ 9 اکتبر صورت گرفت که این حمله واکنش های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت. در حدود دو ماه گذشته نمایندگان طالبان افغان و حکومت پاکستان 4 بار در دوحه، استانبول و ریاض برای حل اختلافات دیدار کردند. در این نشست‌ها طرف پاکستانی تاکید داشته که طالبان افغانستان باید فتوا صادر کنند که جنگ در پاکستان ناروا است. اسلام آباد مدعی است که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. قابل ذکر است که در جریان 3 ماه گذشته پاکستان چندین بار حملات هوایی را در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و کابل انجام داده که سبب رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیست شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، هند با انتقاد تند از پاکستان حملات هوایی این کشور بر خاک افغانستان را نقض قوانین بین المللی خواند. دهلی نو همچنان از بسته شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان زیان‌های گسترده اقتصادی در منطقه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
پراتننه هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد عملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملات سبب کشته شدن زنان و کودکان شده. هریش روز چهارشنبه 2 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان عملات پاکستان را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان شد.
India echoes UNAMA's concern over airstrikes.
هند نگرانی ایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را درباره حملات هوایی تایید می‌کند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کرکت بی‌گناه در افغانستان را محکوم می‌نماید.
حکومت طالبان از 2 حمله هوایی پاکستان در ماه اکتبر و 1 حمله دیگر در ماه نوامبر سال جاری خبر داد و مدعی شد که در این عملات غیر نظامیان از جمله کودکان و 3 تن از بازیکنان کرکت محلی کشته شدند. حمله نخست در اوایل اکتبر منجر به درگیری‌های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد. دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگین بر همدیگر وارد کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی میگوید که اند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی‌انگیزد، دو هدف را دنبال می‌کند.
در حال حاضر که روابط پاکستان و طالبان پوراستنی شده، هند فکر می‌کند که همین بسیار یک موقع خوب هستند که از جذبات مردم افغانستان که در مقابل پاکستان دارد از اونا استفاده اعظمی کند و مسائل را مطرح کند که در افغانستان موضوع داغ هستند، مثلا کشتاری بازی کنانی کرکت افغانستان یا بمبار علیه افغانستان یا نقص حریم افغانستان، مسائل هستند که هر اندازه هند از او صحبت میکند و بالخصوص در ملل متحد. هند دو هدف به دست میارد، یکی این که پاکستان زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجهشان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشود.
در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده دائمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقا نگران بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در 11 اکتبر، پاکستان تمام گذرگاه‌ها را برای رفت آمد و تجارت مسدود کرد، اقدامی که به گفته تاجران زیان‌های سنگین به تجارت دو طرف وارد کرده. اما چرا این دست بسته ماندن راه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟ از آذرخش حافظی آگاهی امور اقتصادی این سوال را پرسیدم.
بسته شدن راه‌ها ضررهای متعدد را به اقتصاد نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه به اقتصاد منطقوی داره. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت میگیره. ترانزیت کالا از بنگلادش از طریق هند و پاکستان به یوروشیا و به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز میباشه و از مسیر افغانستان عبور میکنه. بنابراین دلایل راه ترانزیتی همگرایی اقتصادی را تضمین میکنه و او که بسته باشه همگرایی اقتصادی منطقی به وجود آمده نمیتانه یا انتیگریشن به وجود آمده نمیتانه. بنابرای دلائل بسته کردن راه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی نداره.
با آنکه این دنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبانی کرد. دهلی نو در جریان این سفر که از 9 تا 16 اکتبر ادامه یافت اعلام کرد که وضعیت ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر این با حکومت طالبان در افغانستان باعث خشم اسلام آباد شده و روابط بین دو جناحی را که در گذشته هم پیمان نزدیک دانسته می شدند تیره ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان در 3 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14.7% افزایش یافته است. در این گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد زیر عنوان وضعیت افغانستان و تأثیرات آن بر صلح و امنیت بین المللی آمده است که این رویدادها شامل حملات گروه‌های مخالف حکومت طالبان و حوادث مرزی با کشورهای همسایه است. هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش چیزی نگفته، اما در گذشته بارها ادعا کرده که به کس اجازه نمی دهد امنیت کشور را برهم بزند و امنیت را تامین کردند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان می گویند که با توجه به وقوع برخی از رویدادهای امنیتی اخیر همواره در ترس و اضطراب به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یافته های تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که رویدادهای امنیتی در ماهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که از اول آگست تا 31 اکتبر سال جاری 2737 رویداد در سراسر افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024 میلادی 14.7% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات این رویدادها مربوط به غیر نظامیان می شود. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان وضعیت افغانستان و تاثیرات آن برای صلح و امنیت بین المللی که روز پنجشنبه 11 دسامبر در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده که این رویدادها شامل حملات گروه‌های مخالف حکومت طالبان و درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه است. این گزارش می‌افزاید هرچند گروه‌های مسلح ضد طالبان از اول آگوست تا 31 اکتبر سال جاری تلفات قابل توجهی به طالبان وارد نکرده، اما مسئولیت 41 رویداد را به عهده گرفتند که شامل حملات پرتاب بم‌دستی و شلیک بر پست‌ها و کاروان‌های طالبان می‌شود و 19 مورد از این رویدادها تایید شده است. در این گزارش فهرست از چند گروه مسلح ضد طالبان مانند جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، جبهه جنگ ملی، جبهه تحریک ملی، جبهه آزادی اسلامی مردم افغانستان و جنبش آزادی افغانستان شامل است که بر اساس گزارش مسئولیت حملات در ولایت‌های بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندز، نیمروز، پنجشیر و تخار را به عهده گرفتند. گزارش افزوده که در این مدت تعداد حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش کاهش یافته، اما نیروهای امنیتی طالبان به عملیات علیه این گروه ادامه می‌دهند. در گزارش 15 صفحه‌ای سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که گروه داعش در 12 آگوست ادعا کرد که 2 تن از جنگجویان آن که به اتهام سرقت دستگیر شده بودند از یک زندان ولایت کندز ربوده شده و در زمان توقیف کشته شدند. در 13 آگوست نیروهای طالبان یک قمندان داعش را کشتند و در 15 آگوست گروه داعش ادعا کرد که یک شخص را که در ولایت ننگرهار به اتهام این که گویا جاسوس طالبان است اعدام کرده است. شماری از شهروندان افغانستان میگویند با آنکه اکنون گروه‌های ضد طالبان پنهانی فعالیت دارند، اما میگویند که هر از گاهی به خصوص وقوع حملات ناگهانی اخیر آنان را نسبت به امنیتشان نگران کرده و در مورد امنیت خود و خانواده‌هایشان مطمئن نیستند. سحر باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
با تاسف باید بگویم که افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر با ویژان هایی که قربانیان یا مردم بی‌دفاع و غیر نظامی هستند نگران کننده است. هرچند در برخی مناطق ظاهری آرامی دیده می شود، اما حقیقت این است که زیر پوست این آرامش ترس و بی‌اعتمادی موج می زند. ما به عنوان مردم هر روز در حراس از یک حمله یا درگیری ناگهانی زندگی می کنیم، به خصوص وقتی کودکان، زنان یا جوانان یا مردم عام هدف قرار می گیرند.
در گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که از اول آگوست تا 17 اکتبر رویدادهای متعدد مرزی در امتداد مرزهای افغانستان با ایران، پاکستان و تاجیکستان رخ داده که بر اساس این گزارش بیشتر این رویدادها سبب تلفات غیر نظامیان و نظامیان هر دو طرف شده است. در این گزارش ارقام و تاریخ حوادث متعدد نوشته شده که در مناطق مرزی کنر، ننگرهار، خوست، بدخشان، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندز و نورستان در اثر برخورد هاون و درگیری زمینی به غیر نظامیان در دو طرف تلفات وارد کرده است. باشندگان برخی از ولایت‌ها، به ویژه ولایت‌هایی که بارها مورد حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، میگویند که علاوه بر خطر تلفات، مردم اغلب مجبور میشوند مناطق خود را ترک کنند و روزها در مناطق مختلف بدون سرپناه و در پریشانی منتظر پایان جنگ باشند. لطیفه یک باشنده ولایت کنر در مورد به رادیو آزادی گفت:
د گاونډي هیواد د نخطو سرحدي
مردم در جریان حملات و درگیری های مرزی از سوی پاکستان همیشه در حالت بلا تکلیفی قرار می گیرند. بیچاره ها در جریان درگیری ها همیشه از مناطقشان به ولسوالی های دیگر یا مرکز فرار می کنند. نه تنها این مشکلات و سختی ها است، بلکه بعضی اوقات اغلب اعضای خانواده ها به شمول زنان و کودکانشان کشته می شوند.
شومان خزی دوی پک دلاسه ور کړی.
گزارش همچنان می افزاید که از اول آگوست تا 31 اکتبر سازمان ملل متحد 63 رویداد امنیتی را ثبت کرده که مستقیما بر کارمندان آن تاثیر گذاشته، در حالی که در سال 2024 در زمان مشابه 78 رویداد رخ داده است. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنان تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این به شمول اینها برخی از مقام های دیگر طالبان همواره ادعا کردند که امنیت کامل را در افغانستان تامین کرده و گروه داعش را در این کشور سرکوب کردند. آنان همچنان هشدار دادند که علاقات و گروه های ایرانی سرکوب خواهند کرد که بخواهند امنیت را مختل کنند. قابل تذکر است که در این گزارش سازمان ملل متحد موضوعات مختلف چون وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تحولات سیاسی و پیشرفت‌ها، همکاری‌ها و روابط منطقه‌ای با این کشور، وضعیت اقتصادی و کمک کنندگان و همچنان تاثیر کمک‌های بشری نیز تذکر داده شده است. این در حالی است که پاکستان اخیراً حملات مختلف را به هدف نشانه گرفتن لانه‌های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان انجام داده، اما طالبان همواره این حملات را محکوم کرده و گفتند که هیچ عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان وجود ندارد. هرچند دو طرف برای پایان دادن به این وضعیت چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
11 دسامبر روز جهانی کوهستان است. کوهستان‌ها تنها قله‌های بلند نیستند، بلکه از مهمترین سرچشمه‌های حیات به شمار می‌روند. به ویژه یخچال‌های طبیعی آنها که منبع اصلی آب هستند. اما متأسفانه در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی این یخچال‌ها روز به روز در حال آب شدنند. وضعیتی که زراعت، مالداری و حتی دسترسی مردم به آب‌های پاک آشامیدنی را با تهدید روبرو کرده است. سیلاب هایی که به دنبال همین وضعیت ایجاد شدند نیز از مشکلاتی است که باشندگان بسیاری از ولایت ها در افغانستان از آن آسیب دیدند. کارشناسان محیط زیست برای حفاظت از یخچال های طبیعی انجام یک سلسله اقدامات ضروری را پیشنهاد می کنند. جزئیات را با هم می شنویم.
باغونان دیر متضرر شول دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاور سره خاور شول.
هدایت الله سادات باغدار است. او می گوید در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک باغ های سیب و که با آب کاریز آبیاری می شدند به طور کامل خشک شدند.
آب کاریز ها خشک شده است. باغ‌های ما که با آب کاریز بسته بودیم اکثرشان آسیب دیدند. آسیب چی که 100% از بین رفته است. باغ‌ها کاملا از بین رفتند.
چندین سال خشکسالی پی هم در افغانستان تنها دهقانان و باغداران نامتضرر نساخته، بلکه کاهش آب های زیرزمینی سبب شده که باشندگان شهرها نیز با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نجلا باشنده خیرخانه کابل به رادیو آزادی گفت:
آب نیست. آب نیست. در نل‌ها هفته‌ها آب نمی‌آید. چا داشتیم آن هم خشک شد.
11 دسامبر روز جهانی کوهستان است. کوهستان‌ها تنها قله‌های بلند نیستند، بلکه از مهمترین منابع حیاتی محسوب می‌شوند. با ویژه یخچال‌های طبیعی آنها که منبع اصلی آب هستند، اما متأسفانه در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی این یخچال‌ها به سرعت در حال آب شدنند. در این گزارش افرادی که با آنان مصاحبه شده از مشکلاتی گفتند که از این وضعیت ناشی شده است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت سرازیر شدن سیلاب است، مشکلی که در چند سال اخیر باشندگان بسیار از ولایت‌های افغانستان را با سختی روبرو کرده است. یک باشنده ولسوالی دیهک ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در بهار امسال به دنبال جاری شدن سیلاب در منطقه ایشان، او و دیگر باشندگان آسیب جدی دیدند.
مدیر دادگاه خودم هم خیلی متضرر شدیم. باغ ما خیلی متضرر شد، باغ ما را کاملا تخریب کرد. چوبای ما را هم در منطقه که موجود بود آنها را همش برد. زندگی میکردیم که راهش هم کاملا آب تخریب کرد و از بین برد. دو عرصه همراه ما هیچ کس هیچ کمک هم نکرد، حتی چشمه های آب و جوها هم از بین رفت.
کارشناسان محیط زیست میگویند تغییرات اقلیمی یخچال های طبیعی کوههای افغانستان مثل پامیر، هندوکش و بابا را با تهدید جدی روبرو کرده است. با گفته آنها آب شدن سریع یخچال ها نه تنها سبب خشکسالی و سیلاب ها می شود، بلکه سکتور برق افغانستان را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. اما برای مهار این مشکل چه باید کرد؟ ساحل دوران کارشناس محیط زیست و زراعت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملی یخچالی سر سیستم باید جور شی.
برای مهار این مشکل باید سیستم های ملی نظارت بر یخچال ها ساخته شود که در آن نظارت منظم با استفاده از سنجش از رای دور و ایستگاه های ساحه‌ای انجام شود. تکتیک های حفظ برف عملی شود، مانند جلوگیری از بادهایی که برف را میبرند. همچنان احیای پوشش نباتی ضروری است که شامل کشت دوباره گیاهان مناسب برای مناطق کوهستانی و کنترل چراگاه ها میباشد. مدیریت هوشمندانه آب نیز مهم است که در آن ساخت بندهای کوچک و متوسط، ریچارج مستوی و فراهم سازی سیستم های اصلی آبیاری شامل است. آموزش و ظرفیت سازی جامعه کوهستانی، شناسایی خطرات اقلیمی و ساخت برنامه های حالت اضطراری نیز بخشی از این اقداماتند.
اقلیمی خطرونو پیژندن و بیرانه حالتونو پلان جوړول دی.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان تا هنگام نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان در این رابطه پاسخ ندادند. 11 دسامبر روز جهانی کوهستان در سال 2003 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی در مورد ارزش مناطق کوهستانی، حفاظت از محیط زیست، بهبود شرایط زندگی باشندگان مناطق کوهستانی و توسعه پایدار نامگذاری شده است. شعار روز جهانی کوهستان در سال 2025 یخچال‌های طبیعی برای آب، غذا و معیشت در مناطق کوهستانی ما فراتر از آن اهمیت دارند است. ملل متحد هشدار می‌دهد که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت در حال آب شدنند. سازمان ملل متحد روی تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی و حمایت جانی تأکید کرده تا به کشورهای مانند افغانستان که اتکای زیاد به کوه‌ها دارند کمک شود و از نابودی جبران ناپذیر یخچال‌های طبیعی جلوگیری شود. بانک افغانستان از جمله در کشور بیشتر آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است و در سال 2015 عضویت کنوانسیون جهانی تغییرات اقلیمی را به دست آورده، اما در 10 نوامبر سال جاری به کنفرانس جهانی اقلیم یا COP30 در برزیل دعوت نشده بود. اینکه چرا سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به این کنفرانس دعوت نکرده چیزی نگفته است، اما کارشناسان محیط زیست قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که این محدودیت به دلیل برسمیت شناختن طالبان در سطح بین المللی است. اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان نیز به خاطر دعوت نشدن به نشست جهانی COP30 انتقاد کرده و سازمان های بین المللی، جامعه جهانی و نهادهای زیربط خواسته بود که برای شنیدن صدای میلیون ها افغان آسیب دیده از تغییرات اقلیمی زمینه حضور آنان را در چنین نشست های جهانی فراهم کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز همراه شما خواهیم بود تا با هم درس دوم تاریخ صنف 11 را مرور کنیم. موضوع این درس درباره افغانستان در عصر امویها و انتقال قدرت به عباسی‌ها است. با ما باشید تا از وقایع تاریخی این دوره نکات ارزشمندی بیاموزید. فصل اول، درس دوم، موضوع درس: افغانستان در عصر امویها و انتقال قدرت از امویها به عباسی‌ها. افغانستان در عصر عباسی‌ها. سه درس هست که در این جلسه با همدیگر مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اول اهداف درسی رو یادآوری می‌کنیم. در این درس شما درباره شناخت وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان در دوره امویها خواهید آموخت، بررسی دلایل قیام‌ها و تغییر قدرت به عباسی‌ها و همچنان آشنایی با نقش شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان در این دوره. موضوعی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان قبل از اسلام با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو بود. با ظهور اسلام، با پیام یگانگی خداوند و عدالت، جامعه از هم گسیخته را به سوی اتحاد سوق داد. با ورود اسلام، تغییرات مهمی در فرهنگ، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور رخ داد. این دین عدالت را به جامعه آورد و تعصبات طبقاتی را کاهش داد. همچنین توانست پایه‌های تمدن جدیدی بنا کند که قرن‌ها بعد تأثیرات آن را در این سرزمین مشهور بود. خب شاگردان عزیز، می‌ریم سراغ درس جدید خود. افغانستان در عصر اموی ها. گفته میتونیم که اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست گرفتن و 90 سال حکومت کردن و همچنان آنها بر بیشتر مناطق افغانستان تسلط داشتن و برای اداره این مناطق از حکام قبیله‌ای مورد اعتماد استفاده میکردن که این حکام از اختیارات گسترده برخوردار بودن و نظام قبیله‌ای تا حدی حفظ شده بود. خب وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر اموی ها. گفته می‌توانیم که افغانستان به دلیل عبور رای ابریشم، زمین‌های زراعتی وسیع، دریاهای خروشان و قوای بشری از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودن. افزایش هزینه‌های دربار امویها که از مالیات تامین می‌شد، نارضایتی دهقانان و پیشه‌وران را به همراه داشت. همچنان گفته می‌توانیم که صاحبان اراضی وسیع نیز از کاهش عایدات خود و محدودیت‌های حقوق سیاسی ناراضی بودند. مالیات سالانه خراسان در این دوران به 40 میلیون درهم می‌رسید. خب درباره نارضایتی ها و رقابت عباسی ها میخوانیم. گفته میتونیم که سیاست مالیاتی اموی ها و کارهای اجباری نارضایتی عمومی در میان مردم و اشراف محلی افزایش داد. عباسیان، شاخه دیگری از قریش، با وعده کاهش مالیات و بیکاری و سهیم کردن اشراف محلی در اداره دولت حمایت بیشتری کسب کردند. نارضایتی ها در دوران احکام اموی مانند اسد بن عبدالله و نصر بن سیاد در خراسان شدت گرفت. بی‌عدالتی و تبعیض در دوره اموی ها. حاکمان، قضات و امامان تنها از نژاد عرب تعیین می شدند و وظایف مهم دولتی در انحصار آنها بود. درباره اسلام ساده به یک دربار مجلل تبدیل شده بود. یعنی در کل دربار اسلامی چگاه شده بود؟ به یک دربار مجلل تبدیل شده بود که هزینه آن هزینه و از افزایش مالیات و بیکاری تامین می شد. این تبعیض ها و بیعدالتی ها باعث فقر و نارضایتی و شورش های مردم افغانستان شد. و همچنان گفته می تونیم پیامت ها و نتیجه گیری گفته می تونیم که با شدت یافتن نارضایتی ها عباسی‌ها توانستن حمایت بیشتری جلب کنند و به تدریج امویها را تضعیف یا ضعیف بسازند. اقدامات شدیدی حکام اموی، سرکوب و مخالفان نتوانستن مانع سقوط آنها شوند که این نارضایتی‌ها و شورش‌ها در نهایت به زوال یا سقوط خلافت امویها شد و آغاز خلافت عباسی‌ها منجر شد. خب پس درباره ابو مسلم خراسانی می‌خوانیم.
گفته میتونیم که ابو مسلم خراسانی نامی و عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم و در سال 100 هجری قمری در سویدنج جوزجان این متولد میشه. ویژگی های شخصیتی و یک فرد با عقل و سرشار، احساس وطن‌دوست و عزم قوی که در 19 سالگی وارد سیاست شد. در 23 سالگی با ابراهیم عباسی در مکه دیدار میکنه و به حزب مخفی بنی عباس میپیونده. قیام های ابو مسلم و شکست اموی ها. پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در خراسان بر عهده میگیره ابو مسلم خراسانی. و روز عید فطر هست در سال 176 قمری ابو مسلم پرچم اموی ها پایین میکنه و بیرق سیاه عباسیار بلند میکنه. مردم مناطق مختلف مانند هرات، بادغیس، مرو، بلخ و نیشابور به قیام او میپیوندن و نصر بن سیار والی خراسان مقاومت میکنه، اما شکست میخوره و مرو تصرف میشه. خب درباره سقوط خلافت اموی ها و قدرت گیری عباسیان میخونه. گفته میتونه که سقوط مروان حمار، اموی ها تلاش میکردن قیام سرکوب کنن، اما شکست خودن و مرکز خلافت اموی ها در دمشق سقوط کرد. و در سال 128 میلادی ابوالعباس صفا در مسجد جامع کوفه به خلافت منصوب میشه. ابو مسلم با عنوان والی خراسان منصوب میشه، اما عباسی ها به او بی‌اعتماد میشن. یعنی در کل نقش ابو مسلم خراسانی چی بوده؟ با عنوان والی خراسان تعیین میشه، اما باز عباسی ها چکار میشن؟ به او بی‌اعتماد میشن. به قتل ابو مسلم و ادامه قیام ها. گفته میتونه که در سال 134 قمری هسته که منصور عباسی با حیله و نیرنگ به مرکز خلافت دعوت میکنه ابو مسلم و بعد او به قتل میرسونه. و قتل او مردم به قیام های جدیدی تحت رهبری سنباد، استاد سیس و مقنه وامیداره که عباسی ها وعده های خود را فراموش میکنن و شرایط زندگی مردم تغییر چندانی نمیکنه. نقش امیر فولاد و امیر کرور. امیر فولاد از عمرای غور بود که به نهضت عباسی میپیونده و مناطق غور و کنترل در میاره. امیر کرور فرزند امیر فولاد در سال 129 قمری امیر غور میشه و دامنه قدرت خود گسترش میده. خب درباره ویژگی های اینا گفته میتونیم که یک فرد شجاع، مدبر و شاعر بود که گفته میشه اولین شیر پشتو اسطوره هست. خب درباره حکومت عباسیان میخونیم. گفته میتونیم که عباسیان از اولاد حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عموی پیامبر اسلام به شاخه هاشمی قریش بودن. از قرن دوم هجری فعالیت های خود آغاز میکنه و در سال 106 هجری قمری مبلغان خود به خراسان میفرسته. عباسی ها در سال 128 هجری قمری با حمایت مردم افغانستان به خلافت میرسن و 523 سال اینا حکومت میکنن تا اینکه در سال 637 هجری قمری با حمله مغول ها سقوط میکنن. وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر عباسی ها. گفته میتونی که مالیات از 40 میلیون درهم در دوری اموی ها به 70 میلیون درهم افزایش یافته بود که موج قیام های دهقانی به ویژه در شمال و غرب کشور شد. خب درباره زراعت و صنعت میخونه. خب در قسمت زراعت و صنعت در دوری عباسی ها ساخت کانال های از هریرود و هلمند ساخته شده بود. انکشاف و مالداری و کشاورزی در بادغیس و غور، تولید منسوجات پشمی در طالقان و مرغاب و استخراج آهن و مس در غور و نقره در پنجشیر. صنعت در کل صنعت ابریشم هم و آسیای های آبی و بادی نیز رونق یافته بود. در کل صنعت ابریشم آسیایی ها آسیاب های آبی و بادی نیز رونق کرده بود. خب نقش فرهنگی و علمی افغانستان میخونه. درباره شخصیت های علمی میگیم. گفته میشه که محمد، احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر بودن. ابو معشر در کل اینا چی بودن؟ در قسمت ریاضیات تسلط داشتن. ابو معشر، جعفر و بن محمد بلخی. در قسمت ریاضیات ابو زید احمد بن سهل بلخی ادب و فلسفه و جغرافیا. و در قسمت شعر و ادب بشار بن وردتر خالصانی از شاعران برجسته ای دوره بودن که گفته میتونه شهر بلخ و مرکز تجاری و فرهنگی اونده تبدیل شده بود. خاندان برمکیان و نقش اینا میخونه. گفته میتونه که برمکیان از فرزندان برمک، معبد، آتشکده نوبهار بلخ بودن. خالد برمک وزیر منصور عباسی بود. یحیی برمکی و پسرانش مشاور و اداره کنندگان اصلی خلافت عباسی بودن و همچنان درباره زوال برمکیان میخوانه زوال یا سقوط اینا. گفته میدونین که هارون الرشید در سال 187 هجری قمری هسته که به دلیل سویزان چکار میکنه جعفر برمکی به قتل میرسونه و خانواده برمکیان زندانی میکنه. طاهر فوشنجی. خب گفته میتونین شاگرد عزیز که طاهر در سال 159 قمری هسته که چکار میشه در فوچنج هرات متولد میشه و در جنگ میان مامون و امین عباسی از مامون حمایت میکنه و امین در سال 195 هجری قمری شکست میده. مامون اوروالی خراسان میکنه و همچنان طاهر در سال 207 هجری قمری هسته که در خطبه نظام جمعه نماز جمعه نام خلیفه را حذف میکنه و استقلال خود اعلان میکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونین که افغانستان در عصر اموی ها از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد. قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط اموی ها با آغاز دوره عباسی ها شد و عباسی ها با تاکید بر علم و هنر شخصیت های بزرگی پرورش دادند که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرد. خواه شاگردان عزیز درس ما تمام شد، رسیدن قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال ذکر شده، من سوالات هم میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان از حکومت اموی ها ناراضی بودن؟ آفرین، به خاطر که در کل سیاست های مالیاتی سنگینه، همچنان کارهای اجباری و تبعیض نژادی داشتن. سوال دوم، ابو مسلم خراسانی چه نقشی در سقوط اموی ها داشت؟ دقیقا، او رهبر قیام های مردمی علیه اموی ها بود و نقش کلیدی در شکست آنها ایفا میکرد. و سوال سوم، دو شخصیت علمی مهم افغانستان در عصر عباسیان را نام بگیریم. آفرین، ابو معشر بلخی و فرزندان موسی بن نشاکر. خب این بود قسمت فعالیت. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 3 سوال گنجانده شده. من سوالات رو میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم یادداشت کنیم. سوال اول، مقاله درباره نقش ابو مسلم خراسانی در تغییر قدرت به عباسیان بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتند. تحقیق میکنیم یا سرچ میکنیم که چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتند. و سوال سوم، تاثیر کانال سازی در مناطق هریرود و هلمند بررسی کنید. خب شاگردان عزیز این بود کار خانگی شما. در درس بعدی موضوعات که میخوانیم تاثیر متقابل عرب و مسلمان و مردم افغانستان و همچنان درباره طاهریان و صفاریان میخوانیم که شامل صفحات 17-28 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز امروز سفری به عصر اموی ها و عباسی ها داشتیم. از همراهی شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم این درس دیدگاه تازه درباره تاریخ کشورمان به شما بخشیده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خدای بزرگ باشیم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز قرار هست درباره جانشینان احمد شاه بابا و سلطنت اول شاه شجاع بخوانیم. در این جلسه به بررسی چالش ها و رقابت های قدرت و مداخلات خارجی و تلاش های رهبران برای حفظ وحدت ملی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید که شامل صفات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونید در این جلسه با همدیگر به شناخت جانشینان احمد شاه بابا و تحولات دوران آنها خواهیم پرداخت و همچنان بررسی نقش شاه شجاع در تاریخ افغانستان و اقداماتی او، تحلیل عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات خارجی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه قبل که جلسه اول ما بود خواندیم درباره احمدشاه بابا و نقشی او در تشکیل دولت مرکزی. احمدشاه بابا گفتیم ای توانست با اصلاحات نظامی اداری و فرهنگی افغانستان به یک امپراتوری چی تبدیل کنه؟ متحد تبدیل کنه. و همچنان احمدشاه بابا مرزهای کشور تثبیت کرد و هویت ملی احیا کرد. اما با مرگ و چالش‌های جدیدی برای جانشینان به وجود آمد که امروز با آنها خواهیم پرداخت. خب درباره جانشینان احمدشاه بابا می‌خوانیم. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین درباره سلطنت تیمورشاه، گفتم میتونین که پس از وفات احمدشاه بابا یا احمدشاه عبدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود، ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و او شاعر دانا و مدیر کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چه کنه انتقال بده و همچنان در دوران 20 سال سلطنت او شورش‌های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد و با وجود تدابیر او بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه، اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخاستند، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود، گفته میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتحخان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست برانها رو کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودن که سرانجام علیه قیام‌ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس در کل پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه اعلان میکنه و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری هست. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کاری که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتحخان نزدیک میشه و با دختر برادری او ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتحخان به دنبال بازگرداندن چه بود؟ شاه محمود با قدرت بود که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتحخان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتحخان چکار میشه؟ با قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میر علم اعدام میکنه. فتحخان هم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسون او حسادت شهزاده کامران برمیاندازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وزیر فتحخان کور میکنه و او را هم زندانی میکنه. وزیر فتحخان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونیم بگیم در قسمت بعدی گفته میتونیم که با قتل، یعنی در کل با قتل وزیر فتحخان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدیدی میشه. وارد دوره جدید میشه که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بارکزی ها و سجوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره این میخوانین گفته میتونین که محمد زایی ها شاخه ای از باریک زایی ها بودن که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاهزمان وارد رقابت قدرت با سدوزایی ها میشن. وزیر فتح خان برای انتقام پدر شاه محمود به قدرت میرسونه، اما خود بس دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه. که اختلاف چگار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان با آشوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وزیر فتح خان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکار میشه؟ واگذار میشه و که تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک ها و انگلیس ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان گفته میتونین که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه و همچنان او با سیک ها و انگلیس ها میجنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار فتح کنه. اما دخالت های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس ها و سیک ها خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هسته که انگلیس ها شجاع را تحریک میکنن تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که این رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات گفته میخوانین که عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها گفته میتونین که سلطنت سدوزایی ها با روی کار آمدن احمدشاه بابا در سال چند هسته؟ در سال 1747 میلادی هسته که آغاز میشه و با پایان سلطنت ایوبشاه سدوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران باریکزایی چکار میکنه؟ باریکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان در سیاست دوست محمد خان گفته میدونین که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پیشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیس به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سند صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان و پس آخری ما گفته میتونین که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شون. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که این تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که پس از مرگ احمدشاه بابا پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنن. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده اما با مرگ و اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست میگیرن اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. دو سوال هستم میخوان شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. ببود فعالیت رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم من میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یاد داشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان در این مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در مرور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات اون نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از این درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همون شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همون وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم خانه های خام عشقی پخته داشتیم روی عشق خود آمه می گذاشتیم گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من روینده هستم به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی
شبنم بگیرد، نه آن آغوشی گرمی